تقویت نمیکنه. شما این تعبیری که مقام معظم رهبری راجع به شهید سلیمانی داشتن، فهواش اینه که شهید سلیمانی حتی در جنگ هم رعایت میکرد حدود الهی رو، یعنی در شیوه جنگیدن هم به جا میجنگید، به حق میجنگید. پاسخ دوم، یا دوچار افراطن یا دوچار تفریطن، یعنی جایی که باید به جنگن رحم میکنن، جایی که باید رحم بکنن ستم میکنن. جنگ عرصه ستمکاری ایناست. ما در دینمون در جنگ به دشمن هم نباید ستم بکنیم، اینا ستم میکنن، افراط میکنن. ملاک سوم، خشونت مفرد دارن. من یه کتابی همین اخیراً خوندم، حالا این نکته باز یه موضوع جداگانه است که حتی این از سیاه به ادبیات مدافعان حرم هم راه یافته. یعنی تو این کتاب تصویر میشه که مدافعان حرم یه فرد تکفیری میزنن، آتش میگیره و نگاه میکنن که چطور این در آتش خاکستر شد و میگن حقشه و از این گویا راضی هستن و یه مقداری لذت میبرن.
یه زنگ خطر ها آقای شاکر.
بله، متاسفانه همینه. یعنی عدم مراقبت ما موجب شده شیب تند سیاه نویسی در ادبیات مدافعان حرم بسیار زنگ خطر رو به صدا در. خب پاسخ چهارم چیه؟ این است که در چگونه جنگیدن دائم از فرامین فرمانده هاشون سرپیچی میکنن. شما نگاه کنید، در شاید اولین مثلا سکانس ها از کرخ‌تاران خاطرتون هست؟
بله.
اولین بسیجی که در سینما سیلی خورد توسط فرماندهش کجا بود؟ این چیز هم هست. البته این رو عرض بکنم، در بسیاری از این مؤلفه ها، سیاه نویسان دفاع مقدس وامدار ادبیات ضد جنگ جهانی هستند، یعنی از نمونه های شاخص ادبیات ضد جنگ در جهان.
میتونیم بگیم تقلید کورکورانه هم نتیجه داره.
و پاسخ پنجم این است که اینها در حقیقت با دشمن دوستی میکنند، یعنی دشمن رو از موضع دشمنیش فرو میکنند، میگن خب این دشمنه. حالا من چون اینجا دیگه جاش نیست که بگم کدام نویسنده و کدام اثر، میگن این دشمنه. خب نماز که میخونه، عراقی شیعه که هست، عراقیه و دشمنه، ولی توی سنگرش مثلا عکس امام حسین رو هم که داره. و مخاطب رو به تردید میاندازن که خب پس باید جنگید یا نه. یعنی یکی از گرانیگاه های مضمونی تردید افکنی در عمل و شک افکنی و نسبیت انگاری در نظره.
درود باشه.
اما ملاک سوم، وقت شما رو نگیرم،
کمتر از 30 ثانیه تا
فرصت در ملاک سوم اگر بگیم از جنگ چه چیزی نصیبشون میشه، حداقل 7 تاست که فقط یاد میکنم. 1، محرومیت از حقوق شهروندی. میگه ما جنگیدیم، آمدیم، از حقوق شهروندی خودمون در زمان پس از جنگ محروم شدیم. 2، آلام و محرومیت ها. این داستان ها سرشار از درد و رنجه. 3، آوارگی و مهاجرت. 4، بحران‌های روحی. معمولا اینا زندگی خوش و آرام دیگه ندارن، نه در دوران جنگ و نه بعد از اون. بحران‌های خانوادگی، رزمنده از جنگ اومده، پسر و دختر و خانواده اون رو اصلا قبول ندارن. و نکته دیگر، نکته ششم، بحران‌های اعتقادی. میگن ما رفتیم جنگیدیم و خطا کردیم. و مورد آخر، بحران هویتی.
درست.
اینا مجموعه نکاتی است. پس این سه محور اگر این سه ملاک مد نظرمون باشه، تقریبا میتونیم ادبیات سیاه جنگ و غیر از اون رو تفکیک کنیم.
درود بر شما آقای شاکری، خیلی سپاسگزاریم از شما.
آقای دارابیان خیلی بزرگوارید.
ممنونم از شما. با شما خدافظی میکنیم.
خدا
یا علی مدد،
التماس دعا دارید.
خدا نگهدارتون. خدا
حاج فضل الله فرخ، رئیس انجمن اسلامی آهن فروشان تهران بودند که از خاطراتشون در دوران جنگ 8 ساله میگن.
یه وقتی بعد از حمله پنجوین رفتیم پنجوین که فرزندمان در همونجا شهید و محبوب شد، یه روز تو چادر نشسته بودیم، گفتم اینجا مگه حمام دارین؟ زمستون بود. گفتن آره، بیا ببین. رفتیم بیرون، دیدیم که روی تپه یک عرض میشه که مخزن آب گذاشتن و یه شیر و یه شلنگ، افراد زیر این دارن قوس میکنن و خودشون
آب سرد.
آره، گفتیم این حمامه؟ گفتن آره. از اونجا که ما برگشتیم، تصمیم گرفتیم حمام سیار درست کنیم و خودمون با ابتکار خودمون شروع کردیم به حمام ساختن. حمام های می ساختیم که دو تا روش می کنیم، دو تا به حساب چیز داشت. و از اول جنگ تا آخر جنگ حدود 100 دستگاه ما از این حمام‌های سیار که اکثر اینا تو کردستان تو جایی که اصلا رفت آمد نبود، اصلا ماشین نمیشد، با قاطر و با اینها باید وسایل میبردیم که پایگاه های ما میرفتیم، خیلی ناامنم پایگاه های میرفتیم که متاسفانه میدیدیم بچه ها بدنشون شپش گذاشتیم، چون نه حمامی بود نه هیچی، رفت آمدم مشکل، 6 ماه حمام نرفته بود. ما اینجا ها رفتیم حمام سیار، حتی تا بعد از پایان جنگ هم کار ما اونجا ادامه داشت، چون اونجا بودن. یا مثلا یه وقت رفتیم ایلام، آیت الله حیدری خدا رحمتش کنه امام جمعه بود که پشتی بود، مسئول پشتیبانی جبهه هم بود و همیشه خودش هم تو جبهه بود، رفتیم خدمتیشون، گفت آقا ما رزمندگان نه میوه میخوان نه آجیل میخوان نه یک چیزا رو میخوان، یخ میخوان آبستون، اینجا ما یخ باید از کرموشا بریم بیاریم تا تو جبهه نصفش میرسه جبهه آب میشه. ما بلا فاصله اومدیم 2 کارخونه یخ خریدیم، رفتیم تو مهران دهلوران اونجا کار گذاشتیم.
شبتون بخیر دوستان عزیز. 23:08 است. کرانه عاشقی رو از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمندمون میکنیم. اما راویان نور
بچه ها بیشین این دقیقه من بکنم با شما صحبت کنم.
8 دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد زمانی، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌توانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه‌گذاری کنه.
خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است، اینجا گلوله توپه، اینجا آفتاب داغه، اینجا چربیه، اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است، یه چیزی از باطن شما میجوشه، او شما را آورده اینجا. مواظب باشید او در شما بمانه و برای خدا از او استفاده بید.
راویان نور.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در بخش راویان نور طبق معمول گفتگو میکنم با امیر دریادار، علی اکبر اخگر، از فرماندهان محترم نیروی دریایی ارتش در 8 دفاع مقدس. امیر دریادار اخگر سلام، شب شما بخیر، به کرانه عاشقی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم شب بخیر میام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز که بتونم چند دقیقه در خدمتتون باشم. بحثی که امشب میخواستم خدمتتون ارائه بدم،
بله،
بحثی که تا حدودش رو شاید خیلی از شنوندگان عزیز بدونن ولی تکمیل اینو ندونن، اونم ایفای نقش تکاوران دریادل نیروی دریایی رو در 8 دفاع مقدس. شاید آنچه که ما بیشتر روش یا قبلا شنیده شده باشد در بحث تکاوران دریایی رو در بحث دفاع در خرمشهر شاید شنیده باشین، ولی عملیات های دیگه که واقعا این قهرمانان جنگ من اسمشو میذارم کرده باشن شاید به اون صورت تالا بازگو نشده. یکی از یکانهایی که واقعا در همون روز 31 شهریور به دلیلی که اون آمادگی غرب که خب نیروداری از تحرکات منطقه تا حدودی خبر داشتن، اینه که با روز همون 31 شهریور وقتی حمله هوایی میشه به شهر مختلف کشور و من جمله بوشهر، گردان یکم تکاور ما که در بوشهر بود با فرموندهش همون شبانه عازم میشن و به سمت خرمشهر میرن و روز اول مه در حقیقت این یکان در خرمشهر مستقر شده بود.
بله.
و در حقیقت از روز اول مه تا زمانی که در خرمشهر و اون حماسه 34 روزه رو آفریدن، حالا نه تنها خودشون، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون جنگیدن با برای متجاوز عراق، بلکه به مردم مدافعان خرمشهر هم آموزش میدادن، با سایر نیروهای دیگه همکاری میکردن و واقعا اون بحثی که میگن که وقتی یکانهای رزمی و زرهی دشمن با اون آمادی از قبل از مرز شلمچه گذاشتن، واقعا مقاومتی که در خرمشهر انجام شد، اونم یک گردان تکاور نیروی دریایی به همراه سایر مدافعان، واقعا اسمش دیگه نمیشه گفت عملیات، اسمش یک حماسه آفرینی بود. چرا؟ برای اینکه رژیم بعد عراق برنامه‌اش این بود یک روزه به خرمشهر رو بگیره و این یک روزه وقتی تبدیل به 34 روز میشه، یعنی راهبرد دشمن شکست خورده بود. حالا در همین زمان و در همین درگیری رو که نگاه بکنید، در حقیقت جزایر سگانه ما هم میتونست مورد عملیات ایزایی یا تعرضی هم قرار بگیره در جزایر سگانه و یکان تکاوری از مراکز آموزشی تکاوران اعزام میشن به اون منطقه بندرعباس و نهایتاً برای دفاع از جزایر سگانه که خوشبختانه این یکان هم با اون تحرک و سریعی که داشت تونست در موازه ای رو مستقر بشه و بعد به دنبالشون برای تقویت حتی نیروهای زمینی خودمونم مجددا یکان اعزام میشه به منطقه کرکه و با همکاری با نیروهای زمین نظاجا یا نیروی زمینی ارتش در حقیقت دفاعی رو در اونجا انجام میدن. یکی از شاید عملیات هایی که شاید باز کمتر بهش پرداخته شده بود، بحث دشمن از کارون عبور میکنه، نتن جاده ماشر آبادان هم در اواخر مه قطع میکنه و حرکت میکنه به سمت سوی کوی ذوالفقاری که در حقیقت آبادان هم میتونست در محاصره قرار بگیره. باز اینجا تکاوران نیروی دریایی تغییر موضع دادن و در قسمت کوی ذوالفقاری با نیروی زمینی و مدافعان آبادان در حقیقت موفق شدن جلوی حرکت دشمن رو در اون منطقه بگیرن و اونها رو به عقب بدن و نهایتاً با عبور از جاده ماهشهر به آبادان و به غرب رودخونه کارون دقیقاً اینا رو منتقل کردن و این هم یکی از موفقیت‌هایی بود که تکاوران ما داشت. خب با این عملیاتی که در حقیقت تکاوران ما برای اینکه از پیشروی مجدد دشمن جلوگیری بشه در جاده ماهشهر آبادان مستقر میشن و تا عملیات سامرمه که در حقیقت با لشکر پیروز 77 خراسان انجام میشه در این منطقه مستقر بودن. خب این تو جبهه زمینی بود. در جبهه دریایی تکاوران ویژه نیروی دریایی میان و در همون اوایل ماه آبان ماه، یعنی در حقیقت در 14/8/59، یعنی یه چیزی حدود یک ماه و نیم از جنگ در جبهه زمین داره میگذره و اینا عملیات غرور آفرین شهید سفری رو در اشغال و انهدام پایانهای نفتی البکر و علومه رو انجام میدن، یعنی با عملیاتی که تکاوران در روز 15 و 16 آبان 1359 انجام دادن، در حقیقت دیگه رژیم بعثرا قادر نشد که حتی لیتر نفتی هم بتونه از این دوتا پایان نفتا صادر کنه. بله. و بعد متعاقب به آن همچنان که در جبهه زمینی در منطقه آبادان تکاوران مستقر بودن و اونجا بودن، در دریا هم یکانهای عملیات ویژه که نمونه بارزش شرکت در عملیات مروارید، یعنی عملیاتی که در تصرف سکوی البرت شرکت کردن و در حقیقت اون حماسه دیگه ای رو انجام دادن. خب این تو بخش دریا همزمان شد که عملیات طریق القدس و بیت المقدس انجام شد. باز هم تکاور ما و تفنگداران دریایی ما در این عملیات در کنار سایر نیروهای رزمنده در آزادسازی خرمشهر شرکت کردند. یکی از فرماندهان تکاوران یک موردی رو گفت واقعا جالبی که باز بود. گفتن تکاوران در 8 سال دفاع مقدس ما 2 دفعه اش به چشمانشون حلقه زد.
معنی.
یکی زمانی که بل اجبار و دستور و تأکید بر این بود که خب از منطقه خرمشهر در روز 4 آبان عقب نشینی کنن که اصلا نمیخواستن هم بیان، ولی خب به دلیل دستوراتی که براز و نظامی هم بود که باید حتما این کارو میکردن و آماده میشدن برای عملیات بعدی، با چشمان در حقیقت اشبار خارج شدن. و روز سوم خردادی که در عملیات بیت المقدس در حال این پیروزی بر آزادسازی خرمشهر انجامید، دوباره اون اشکی که به چشمان اینا اومد اشک شوق بود که در حقیقت دو مرتبه بازگشت به میهن اسمشو بذاریم و در حقیقت تکاوران مجددا در خرمشهر بازگشت کردم.
بله.
این اجرای این عملیاتی که عزیزان میدونن یا شنیدن، تکاوران نیروی دریایی در طول این مدت حتی بعد از عملیات‌های بیت المقدس و اینا هم در عملیات آفندی و پدافندی نه تنها تو منطقه جزیره آبادان انجام میدادن، بلکه در تمام خلیج فارس هم انجام میدادن. حتی فیلم‌های سینمایی هم که تو این زمینه تهیه شده بود نشون داد که تکاوران نیرودری در منطقه رسول بیشه حتی قبل از عملیات ولفجر 8 هم در حقیقت نفوذی داشتن و بعضی از پایگاه‌های در حقیقت موشک رژیم بعث رو در اونجا حتی تخریب کردن و در حقیقت در خود سرزمین ها به مقابله باشون برخواستن. از سایر عملیاتی که واقعا این تکاوران دریا دل انجام دادن، حتی مینروبی و پاکسازی مین‌های دریایی رو کانال خرموسای ما که چیزهای تجاری میرفتند و اینا انجام میدادن. در طول این شاید 2-3 سال اول جنگ هم در تمام مدت برای اینکه دشمن رو به نوع غافلگیر بکنن در تردد به حوزه‌های نفتی، یعنی پایان‌های نفتیشون، عملیات ویژه‌ای رو در داخل کانال یا خور عبدالله یا الوندرود انجام میدادن. خب اگر نگاه رو بکنی باز در طول این چند سال جنگ نه تنها عملیات هایی که انجام میدادن به صورت ویژه، حالا چه از نظر اطلاعاتی چه از نظر حمله به شناورهایی که در پشتیبانی با رژیم بعث عراق در خلیج فارس بودن، در حقیقت عملیات اسکات کشتی های تجاری رو هم به نوعی درش در حقیقت دخیل بودن و اقدام میکردن. شاید وقتی صحبت تکاوران میشه باید بگیم که یک واحد همه فن حریف بودند که در طول 8 سال در جبهه زمین در کنار سایر رزمندگان بودند و حتی تو کنار دریا هم در سایر شناورهای دریایی هم در حقیقت این عملیات انجام میدادند. وقتی یاد همه تکاور به خیر باشه که یکانی که بیش از 130 شهید و 300 جانباز در حقیقت در طول 8 سال دفاع مقدس رو تقدیم میهن عزیزشون کردن که واقعا باید یاد همشون گرامی بداریم و روی همه این عزیزان شاد باشیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم امیر دریادار علی‌اکبر اخگر، سپاسگزارم. انشالله فردا شب هم در خدمتتون خواهیم بود و آخرین روایت های شما رو خواهیم شنید، بدل اینکه فردا شب آخرین برنامه کرانه عاشقی است. انشالله که موفق و معید باشید.
انشالله شما همچنین.
خدا نگهدار.
به پای پرچم سرخ چه سراکه نیفتادن، فقط اون بنده هایی که به پات افتادن آزادن. به پای پرچم سرخ چه که سرها که نیفتادن، فقط اون بنده هایی که به پاتوف دادن آزادن. سیاه شد رنگ پرچم الان یا اهل العالم، خدا گرفت به ماتم، محرم شد محرم. آقا جانم یا به جسم بی کفنت، ای وای ای وای، یا به زخمای بدنت، ای وای ای وای، یا به رد پا رو تنت، ای وای ای وای، با سنگ می زدن. با یه پرچم سیاوازم خونه ها غرق نور میشه، با یه پرچم سیاوازم خونه ها غرق نور میشه. تو هوا زندگی همون محیای ظهور میشه، اومده باز هوای آمادگی برای ظهور اسم اعظم. محرم شد محرم، آقا جانم یاد خاتم یمنه، ای وای ای وای، پار پار پیرو. ای وای ای وای، روی نیزه و روی خاک، ای وای ای وای، با سنگ. آقا جانم یاد جسم بی کفنه، ای وای ای وای، یاد زخمای بدنه، یاد رد پارو تنه، ای وای ای وای، با سخت. ای وای ای وای، آقا جانم یاد خاتم یمنه، پاره پاره پیروهنه، روی نیزه و روی زمین، ای وای ای وای، با سنگ. برای روزه گودال میمیره نوکرت آخو، برای روزه گودال میمیره نوکرت آخو، برای روزه گودال میمیره نوکرت آخو، های های، برای برای اون دوازده بار، برای کندی خنجر، تو و گودال و زینب، بدن و سم مرکب، دوباره شد مجسم، محرم شد محرم. آقا جانم رفت زیر و رو شدن، ای وای ای وای، وقت دست و پا زده. ای وای ای وای، پیش چشم اهل حرم ای وای ای وای با سر.
شبتون بخیر دوستان عزیز. 23:25:30 است. کرانه عاشقی از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه و ما رسیدیم به بخش خون شهادت حرکت و اجرای همکار بسیار ارجمندم محمد رضا ایمانیان. سلام، شب بخیر، خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام، امیدوارم هر جای کسی سالم و سلامت باشید. خیلی خوشحالم که یه شب دیگه هم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب بریم سراغ بخش جذاب خون شهادت حرکت.
وقتی صحبت از 8 سال جنگ تحمیلی میشه، قطعا یکی از رسانه‌هایی که میتونه رشادت‌های رزمندگان رو منعکس بکنه و قصه دراماتیک و به شدت تأثیرگذار 8 سال جنگ تحمیلی رو به تصویر بکشه هنر سینماست و در طول سالهای متمادی بعد از انقلاب فیلم‌های سینمایی متعددی داشتیم که سعی کردن گوشه‌ای از رشادت‌های رزمندگان رو به تصویر بکشن. یکی از فیلم‌هایی که اخیراً ساخته شد در جشنواره فیلم فجر اکران شد و برای بچه‌های رادیو بسیار خاطره‌انگیز بود، فیلم آبادان 1160 هست، به کارگردانی آقای مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی آقای حسن کلامی. در این فیلم هنرمندان متعددی بازی کردند: علیرضا کمالی، حسن مجنونی، نادر سلیمانی، سکا خانم ویدا جوان، خانم شبنم گودرزی. اما یکی از بازیگران جوانی که خوش درخشید در این فیلم و سابقه تئاتری هم داره و نشون داد که اگر به نسل جوان اطمینان بشه، قطعاً و قطعاً میتونن نقش‌آفرینی‌های درجه یکی داشته باشند، حمیدرضا محمدی هستش که الان پشت خط تلفن ما هست. آقای محمدی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر. امیدوارم که تا به این ساعت از مهر ماه رو خوب سفری کرده باشید. پنجم مهر، فکر میکنم یه نیم ساعتی دیگه ازش مونده که دیگه تموم بشه.
بله، ممنون و متشکرم آقای محمدی، امشب به برنامه ما اومدی. نمیخوام از فیلم آبادان 1160 شروع کنم، میخوام یه ذره از عقبتر شروع کنم و اینکه اصلا آقای محمدی شما به عنوان یک بازیگر جوان، آیا تفاوتی بین بازی در یک فیلم در ژانر جنگ یا در گونه دفاع مقدس یا گونه های دیگر قائل هستی، یا برای بازیگر خیلی تفاوتی نمیکنه که در چه گونه فیلم هایی داره بازی میکنه، بازیگر کاراکتر و نقشش رو بازی میکنه در اصل؟
بخوام خیلی راحت بگم، خب قاعدتا هر چیزی رو که ما قرار باشه درست بکنیم، چه از بابت وسایل چوبی، وسایل برقی، الکترونیکی یا هنرهای تجسمی یا هر آن چیزی که وجود داره که قرار باشه خلق بشه، خب گونه های مختلفی واسش وجود داره. گاهی اوقات این دستپختی که شما قراره بدی یک نفر مزه کنه به چش اون رو به عنوان شاید گاهی اوقات آشپز، مهمه اینه که شما چجوری اون رو درست میکنه. قاعدتا برای بازیگر هم فکر میکنم حداقل برای من این شکلیه که تفاوت قائل میشم قاعدتا، چه بر روی صحنه وقتی ژانرهای مختلف رو قرار باشه تجربه بکنیم و روی صحنه ببریم، چه در قاب تصویر قرار باشه حتی بخوام تفکیکش بکنم در قاب تلویزیون و گاهی اوقات در قاب پرده نقره سینما خیلی فکر میکنم پارامتر هستش که میتونه این تفاوت رو برای حداقل بازیگر به وجود بیاره دلست. که یک نقشی رو توی تاریخ، یک برهه، توی یک زمان، توی یک حتی گاهی اوقات